الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. در مسئله شهادت صدیق طاهری و عظمت اون بزرگوار سخن بسیار گفته شده و بسیار شنیده شده، ولیکن هنوز بمانند قطره ایست که از یک اقیانوس بیکرانی مورد توجه قرار گرفته باشه. وقتی که پروردگار متعال میخواد به پیغمبر عظیم و شأن که اعز موجودات اون بزرگوار و اعظم مخلوقات اون حضرت هست کرامتی بکنه به عنوان عطیه، شما ملاحظه میکنید سوره کوتاه کوثر را که به پیغمبر خدا با انانیت خودش هم برخورد میکنه، انا، چند بار خودش رو مطرح میکنه، یک بار مخاطب خودش رو مطرح میکنه، انا ما اعتینا، بازم ما عطا کردیم تو را کوثر. بعدم درباره کوثر مختصر شرح میده و برای پیغمبر تکلیف تعیین میکنه، انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان نشانک هو الابتر. معلومه این عطیه وقتی عطا شده که پیغمبر از یک مسائلی رنجیده شده و اون مسائل هم مسائل فردی نبوده، شخصی نبوده، به این که پیغمبر فوت میکنه عمرش به پایان میرسه، خب این طبیعیه، هر مخلوقی پایان و عمری داره. اونی که دیگران را به خرسندی کشانده بود همو پیغمبر را به تأثیر افکنده بود. از دیدگاه تحلیل جامعه اون روز عرب این بود که این بزرگوار فرزند پسر نداری و با فوت او مکتب او هم برچیده میشه و به نتیجه این دینی که الان در جامعه برای ما تفرقه تولید کرده از بین خواهد رفت و ما به همون روش جاهلیت و زندگی مسالمت آمیز خودمون بازگشت خواهیم کرد. خب این خیلی به پیغمبر فشار وارد میکرد که بخواد مکتب پیغمبر به نابودی برسه. این تأثیر در روحیه پیغمبر که به بار آمد، اون وقت خدا برای رفع این تأثیر و برای تأیید دین و بقای دین و برای پاسخ دادن به اون مخالفین عطیه‌ای برای پیغمبر تدارک دید که این عطیه رو ازش به خیر کثیر که کوثر باشه تبدیل کرد. نفرمود ما به تو فاطمه میدیم، نفرمود ما دینت رو حفظ میکنیم، نفرمود ما نسلت رو تکثیر میکنیم. یه جمله ای را خدا به کار برد که هر اونچه شما فکر کنید به عنوان خیر است و مطلوب است در این جمله وجود داره، خیر کثیر، نسل فراوان خیر کثیر است، بقای مکتب خیر کثیر است، حراست از مکتب خیر کثیر است. تأثیر پیغمبر بر لغزش و امت، شفاعت خیر کثیر است. هر چی که شما بتوانید بیندیشید و او رو خیر کثیری بدانید در جمله کوثر خلاصه شده وجود داره. حالا که به تو میدیم فصل لربی که ونهر، خدایت را سپاسگزاری کن. و بنابر یک تفسیر قربانیانی به عنوان نهر شطور هم انجام میده و آرامش خاطرم پیدا کن. شانعکه و الابتر، تو منقطع نیستی، پایان پذیرفته نیستی. اونهایی که بر تو این خورده را میگیرن، اونها پایان پذیرفته هستن و اونها ابترن. ولو دالای اولاد کثیری حتی به عنوان پسر باشن، که خود اینجا هم یه مسئله است، برای ما درسی است. توجه پیدا کنیم به اونچه که پیش ما هست، تکیه نکنیم، چون هرچه پیش ما هست از امور مادی دنیوی هست و به تعبیر قرآن کریم که بهترین بیانگر حقایق هست، می‌فرماید کل من علیها فان. چرا به اشیاء فانی دل ببندیم و خودمون را از اونها بخواهیم به اهداف برسیم و تأمین باشیم؟ نه، مؤمن متوکل است، فقط به خدا تکیه می‌کند. اون هم خدایی که بقای ابدی دارد و قدرتی بس عظیم که قابل وصف نیست، و هرچه شما بخواهی فکر کنی که برای رسوندن تو به هدفت، فوق او در اختیار او هست و اون چه که در اختیار تو هست هیچ گونه اثری رو نمیتواند داشته باشد. لذا مؤمن متوکله، فقط به خدا تکیه میکنه، به فرزند تکیه نمیکنه، فرزند فردا صبح مرد، به پدر تکیه نمیکنه، امشب فوت شد، به عنوان تکیه نمی کنه، صبح عزل شد، به قدرت تکیه نمی کنه، صبح منقطع شد. و چقدر خود ما در زمان حیات محدود خودمون شاهد این تجربیات بودیم، چه افرادی سر شب در تخت سلطنت بودن و صبح در مذلت و خاری افتادن، چه انسانهای در سیه‌چال‌های زندان بودن و تصور این بود که عمرشون در زندان به پایان میرسد، آزاد شدن، مسئولیت گرفتن، خدمت کردن، مسائلی رو از خودشون به یادگار گذاشتن. پس یادمون باشه به غیر خدا به چیزی نیندیشیم و به غیر خدا از کسی چیزی متوقع نباشیم. هرچی به ما میرسد از خدا ببینیم، ولو وسائلش انسانها هستن. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، باید به همین وسائل هم قدردان و سپاسگزار باشیم، اما نباید اشتباه کنیم، این وسیله را اصیل ببینیم و تصور کنیم که این وسیله وضع ما رو اصلاح کرد، نیاز ما رو تأمین کرد. نه، خدا وضع ما رو اصلاح کرد، ولو وسیله رو این آقا قرار داد، این موضوع قرار داد. به این گونه به مطالب بیندیشیم که بینش مؤمنین این طوریست و با این کیفیت به اونچه که در عالم براشون شکل میگیره توجه میکنن. خب حالا اینجا شما میبینید، من اینجا یه چیزی رو که متداول است بین خودمون، اگر بنا شد ما هدیه ای به کسی بدیم، این هدیه ما یا باید مناسب شأن ما باشه یا باید مناسب شأن کسی که به او هدیه میکنیم. اگر این مناسبت ها ملاحظه نشه، همون هدیه ما هم مورد اعتراض قرار میگیره، یا مردم بر ما اعتراض میکنن یا دریافت کننده اعتراض میکنه که خیلی بهتر بود که اینو برا من نمیفرستادی. حالا در این عطیه ای که خدا میخواد کرامت کنه، یک طرف خداست، یک طرف هم پیغمبر خداست. خدا ازش روشنه که کیست، پیغمبرم تو این عالم هستی کسی از او بزرگتر و عظیمتر و گرانقدرتر وجود نداره؟ خدا اگه بخواد خودشو به پادو هدیه بده، به تعبیر عامیانه، باید این هدیه خیلی قابل توجه باشه. بخواد پیغمبر رو هم به پادو هدیه بده، باید خیلی قابل توجه باشه. لذا هم شخصیت هدیه دهنده در این هدیه، هم شخصیت هدیه گیرنده در این هدیه باید مراعات بشه و رسم بشه و این کار شده رسم بشه و این کار شده و این کار شد. لذا رسول اکرم فرمود از مردها گروهی به کمال رسیدند، زیاد، انبیا، اولیا. در زنها 4 نفر به کمال رسیدند و در این 4 نفر یکیش حضرت زهرا سلام الله علیها است که بر همه برتری داری. یکی مریم است. شما به مریم با چشم عظمت باید بنگرید. قرآن مریم را آیت الله معرفی میکنه، مریم را صدیق معرفی میکنه. مریم از زنان است که خدا در مدح او سخن میگوید، اما با همه عظمتی که خود آیت الله است و فرزندش هم آیت الله است و مقامی بس رفیع دارد، قابل قیاس با صدیقه طاهره نیست. حتی مفسرین ما در تفسیر آیاتی که راجع به مریم آمده، ان الله اصطفا که و طهر که و اصطفا که علی نساء العالمین، گفتن شما ببینید خدا 2 بار مریم را مورد انتخاب قرار داده، اصطفا که، بازم وصطفا که علی نساء العالمین. اون وقت ما میبینیم همین آیه را ملائکه به زهرای اطهر منتقل میکنن و به حضرت عرض میکنن یا فاطمه ان الله اصطفا که وطهر که وصطفا که علی نساء العالمین. خب اگر این دوتا اصطفا یکی باشه، نباید زهرا برتر باشه. این دوتا اصطفا با هم فرق میکنه، یکیش انتخاب، هر دو مراقب خدا انتخاب کرده، هم او رو هم میتونه. استوای دوم این است که در مریم خدا یک حرکت خاصی رو به کار گرفته که بر حسب علت و معلولی که خدا تدارک دیده، باید حتما زن در کنار مردی حامل بشه و برای مرگم این کار رو خدا لحاظ نکرده، از این جهت او رو انتخاب کرده که بانویی باشد بدون دیدن مرد فرزندی در او تکون پیدا بکنه. این استفای دوم مرگم. اتفاقا این استفای دوم هم سبب تهمت به مرگم شده، نتوانستن درست درک کنن این لطف الهیه، نسبت ناروا بهش دادن. خدا بعدن این آیه رو فرستاد که این نارواها را بردارید و بعدن برای دفع نارواها آیه دوم پروردگار که فرزند باشه در گهواره پاسخ داد، انی عبدالله آتانی الکتاب جعلنی نبی یا جعلنی مبارکا، من بنده خدا هستم. خط بطلان کشید به اون چه که در کلیساها مطرح از عیسی پسر خدا، نه من عبدالله هستم نه ابن الله. جعلنی نبی یا، من همین طفل شیرخوری که دارم با شما حرف زنم، خدا من رو پیامبر قرار داده. آتانی الکتاب، به من کتاب مرحمت کرده. من وجودم مبارک هست و مادر من هم انسان است که وجود مبارکی رو در آغوش گرفته، او رو از این تهمت ها مبرا بدانید. این مال اونجا. اما زهرای مرضیه در طول زندگیش یک نفر معترض نمیتونه پیدا بکنید. یک نه، حتی عجیبه، دشمنان او اعتراف کردند که او در یک مقام رفیعی است که رضای او رضای خداست و سخط او هم سخط خداست. دشمنانش اعتراف کردند. عایشه وقتی میخواد تمجید کنه از بانوی بزرگ اسلام حضرت صدیقه، میگه همه چیز او هم چو پیغمبر بود، راه رفتنش، سخن گفتنش، عبادت کردنش. بله واقعا هم همینطوره. وقتی کسی که پیغمبر بفرماید این روح منه، این قلب منه، این هستی منه، بعضی از بزرگان یه توجیه زیبایی دارن، میگن یکی از علل لحوق سریع زهرا به پیغمبر اکرم این بود که روح پیغمبر ارتزاق به وحی داشت. با انقطاع وحی زهرا که روح بود از این منقطع شد، لذا خدا جبرئیل رو میفرستاد، مسائل جبرئیل به بانو منتقل میکرد، خانم به امیرالمومنین عرضه داشتن قضایا از این قراره، حضرت مثل کتابت قرآن که برای پیغمبر انجام داد، کتابت کلمات جبرائیل را به حضرت زهرا ثبت کردن و این کتاب به عنوان یکی از ارث علمی دودمان رسالت به ائمه منتقل شده. یک مدت چند روزی که در دنیا بود به این کیفیت باز به ارتباط به وحی ارتزاق میکرد. تازه این خانم هیچ گونه نقصی نداشت تا بخواد استعفای دوم برای رفع اون نواقص یا دید انحرافی مردم باشه. نه زهرا جان، ما تو رو انتخاب کردیم و تو همه انتخاب شده هامونم که باز انتخاب دوم داشتیم، تو رو انتخاب کردیم که برجسته ترین هم، لذا سیدت و نساء الاولین والآخرین. حتی تو روایات جملاتیست انسان سختشی بگه، چون ممکنه افراد بد درک کنن. تحقیر مریم نیست، تعظیم زهراست. میگه اون چندتای دیگهی که خیلی مهمن در قیامت مثل خدمتگزاران برای حضرت زهرا هستن. نه این که مقام اونها رو کاهش بده، بیان مقام حضرت زهرا میخواد بکنه بالا. اونا پیغمبر فرمود برجسته ترین انسان ها در درون بانوان هستن. لذا ما به تو کوثر دادیم. حالا من دیگه از اینجا میخوام یه قدری استفاده دیگه بکنم. گرچه اولا این سوره در قرآن یک بار بیشتر نیامده و حروف و آیاتش هم یک بار بیشتر نیامده. ما در قرآن آیات مکرر، حروف مکرر، لغات مکرر کم نداریم، اما در این سوره هرچه آمده یک باره. همطور که زهرا یگانه گوهر آفرینشه، سوره ای که در شرایط شخصیت او صادر شده از طرف پروردگار، او هم همش یکی. کوثر هم یه دونه است، ونهر هم یه دونه است، فصله همینه، وصله داریم، سله داریم، اما فصله هم یه دونه تو قرآن. همطور که او یگانه دورانه، سوره در مدح او هم در قرآن منحصر به فرد و همه چیزش وحدت. اینا مال فضیلت بانو، ارزش بانو خیلی عرض کردم بالاتر از این هاست و من بنا نداشتم در این مسیر صحبت کنم، بنا داشتم از این که ما وظیفمون در مقابل اینها چیست. تنها تعریف اونها و تمجید اونها و بیان فضائل اونها باید بسنده کنیم. خب اگر بخواد این باشه، شما می‌بینید دشمنان هم فضائل را گفتن و به فضائل بسنده کردن. یعنی همین دو نفر گفتن رضای تو رضای خداست، اما به این گفتار بسنده کردن، به دنبال رضای او نرفتند. مبادا ما هم در اشتباه باشیم و فضائل رو بگوییم، ارزش ها رو مطرح کنیم و در رفتار عملی از اونها غفلت داشته باشه. مثلا شما ببینید دیدگاه دین رو برای بانوان اسلامی چیه و روش بانوان ما چگونه است. شما ببینید دیدگاه دین برای آقایان چیه و روش ما چگونه است. حتی در زندگی خانوادگیمون میبینیم ما از اونها تبعیت لازم رو نکردیم و ضعف‌های کثیری در ما وجود داره. یه جمله عجیبی رو مرحوم مجلسی در بهار نقل میکنه، پس از ارتحال و شهادت حضرت زهرا امیرالمومنین فرمود یک مرتبه من او رو به غضب در نیاوردم، یک مرتبه در طول این مدت زناشویی او را به اکراه به کاری امر نکردم، نه من با او اینگونه بودم، او هم یک بار منو به غضب در نیاورد و یک بار نافرمانی از من نکرد و او برای من وسیله‌ای بود که همه مشکلات خارج رو به محض ملاقات چهره او از خودم دفع شده می دیدم. حالا ببینید زندگی ما همین جوریه، ما بانوانمون را همینجور باشون برخورد میکنیم، بانوان ما با ما همینجور برخورد میکنن. آیا ما در ملاقات یک دیگر مشکلات و سختی هامون به فراموشی میرسد یا به افزایش میکشد؟ ریشش اینه که ما فضائل رو میگیم اما عمل را به فضائل منطبق نمی کنیم. تا عمل هم پاش به میان نیاد انسان به چیزی دست پیدا نمی کن. حتی اگر وسائلش هم موجود باشه. مشکل زندگیمون هم همینه. این مشکل زندگی به مشکل اخروی تبدیل میشه. چرا که در روایات ما آمده می فرماید کما تعیشون، همطور که زندگی میکنید تموتون، همجوری میمیرید و همینطوری که میمیرید دو مرتبه برانگیخته میشوید. این هم بشارت هم تهدیده. من چجوری زندگی میکنم؟ زندگی من زندگی انسان اسلامی است که به تعبیر قرآن به خدا عرض کرد سمعنا و اطعنا. در پایان سوره بقره این آیه که غالبا به عنوان تعقیب نماز میخونیم و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکتی و کتبی و رسوله لا نفرق بین احد من رسوله و قالو سمعنا و اطعنا غفرانک. آیا این آخرش هم داره سمعنا؟ آیا واقعا ما اینیم؟ راستی ما اینیم؟ خودمون انصاف بدیم، خودمون در محکمه با خودمون به محاکمه بنشینیم. راستی منی که این آیه رو میخوانم در قرآن یا در تعقیبم، من این هستم؟ اگر پاسخ منفی به معالجه بپردازیم، اگر پاسخ مثبت مراقبت بکنیم از دست ندیم. اما بنده وقتی مراجعه میکنم رو شخص خودم که ال انسان و ال نفسی بصیره، میبینم پاسخ من منفی، من نیستم جزء سمع ناوتون، ان شاء الله شما ها هستید. بیاییم یه قدری رو این مرحله از خودساختگی هامون و منطبق شدن با صاحبان فضائل حرکت بکنید. شما ببینید این زنان و بانوان و محترماتی که در کوچه و خیابان و مجامع عمومی و در دید عرض می شود خبرها و رسانه ها و اینها ما می بینیم، اینها رو ببینید، اینا مغایرت ندارن با اونچه که این بیبی نمونه یک کمال انسانی ارشاد و هدایت میکنه. دو تا جمله از خانم هست خیلی عجیبه. یکی این است که امیرالمومنین فرمود ما در مسجد بودیم، پیغمبر فرمود برای زنان چه چیزی بهترین هست؟ گفت مردا جواب ندادن. آمدیم منزل، صدیقه تاخیره فرمودن پدرم سوالی کرد پاسخ، عرض کردن که خانم کسی پاسخی نداد. فرمودن جواب اینه، بهترین چیز برای زنان این است که مرد اجنبی اونها را نبیند و اونها هم مرد اجنبی را نبینند. معیارها دستمونه، با معیارها خودمونو منطبق کنیم. این بانوی که این سخن رو میگه در کنار پدر نشسته بود، یه مرد نابینایی در کنار پدر آمد نشست، خانم بلافاصله رفتن جای دیگر. اون مرد نابینا رفت، خانم تشریف آوردن، پیغمبر فرمود زهرا جان چرا رفتی؟ این که نابینا بود، تو رو نمیدید. فرمود اون نابینا بود، من که بینا بودم چه نیازی باشم که مرد اجنبی رو ببینم. در جای دیگر از معصوم سوال کردن بهترین چیزها برای زن چیه؟ نفرمود نماز شب خوندن، نفرمود کربلا رفتن، نفرمود عمره رفتن، نفرمود صدقه دادن. فرمود بهترینش این است که در خانه‌اش باشد تا اجنبی او را نبیند. خب این فرهنگ مال کیه؟ از کجا نشأت گرفته؟ چقدر ما با او مغایرت داریم؟ چرا مغایرت داریم؟ مگر انسان با پزشک حاذقش مخالفت میکنه؟ و به فرض مخالفت با پزشک حاذق، آیا زیان رو کی برده؟ پزشک زیان برده، داروها زیان بردن، نسخه نوشته شده زیان برده، یا بیمار متمرد زیان برده؟ توجه بشه به این موضوع. اگر بنا هست ما با پیوند به این خاندان به جایی برسیم، باید خودمون رو به اون فضائلی که اونها دارن در عمل منطبق بکنیم، و الا از حلوا حلوا دهن شیرین نمی شود و با تمایل به حلوا و کار پختن رو دامن نزدن به حلوا نخواهیم رسید. بیاییم یه قدری فرصت را بگذاریم برای خودسازیمون، اینقدر برای دنیا سازی عمرمون رو مصرف نکنیم. برید دنیای خوبم داشته باشید، نمیخوایم عرض کنیم از دنیا بیگانه باشید، اما همه عمرتون رو برای دنیای بهتر به کار نگیرید، یه خوردشم برای خود بهتر شدن به کار بگیرید. خود بهتر شدن مقدماتی داره، همطوری آدم خود بهتر نمیشه. خیلی عجیبه، از نبی اکرم سوال شد تقوا چیه؟ تقواش. حضرت فرمودن اون چرا که نمیدانی فرا بگیری و اون چرا که میدانی عمل کن. خیلی سخن بلنده، خیلی سخن. یعنی اگر بخوای متقی باشی بدون آگاهی و علم امکان پذیر نیست. باید بری دین شناس بشی، باید بری احکام شناس بشی، به قدر نیازی که داری اون وقت میتونی بعدن برای خودت مسیر تقوا رو طی کنی، ولی با جهل که آدم به تقوا نمیرسه. یه قدری رو شناخت دینمون سرمایه گذاری کنیم، یه قدری از سنتی رفتار کردن به تعلیمی روی آوردن روی پیدا کنیم. نه این فقط ثواب ببریم، بیاییم فهم را افزوده کنیم، بیاییم شعور را رشد بدیم، که اگر هدفم ثواب است به صاحبان شعور ثواب افزوده میدهن، به صاحبان فهم ثواب افزوده میدهن. حتی شما در شهدای کربلا که همه در یک خط بودن، همه به رهبری یک امام بودن، همه در یک روز بودن، همه در پایان کار به شهادت رسیدن، همه شهید در راه خدا به بهترین وجه که قبلی ها و بعدی ها مثل و مانندشون رو ندارن، اما همشون با هم هماهنگ نیستند، فرق مقامی دارند. با اینکه پایان کار چهره واحدی داره، اما شخص شهید کربلا با شهید دیگر مغایرت مقامی داره. امیرالمومنین در یک بیانی می‌فرماید مردم اگر 5 چیز رو رها کنن اصلاح میشه جامعهشون و خودشون. اول حرفش اینه که القناعت بالجهل. ما در زندگیمون به جهلی که داریم قانعیم، هیچ حاضر نیستیم تغییرش بدیم. ممکنه 30 سالم مسجد بریم، 30 سالم جلسه بریم، بنشینیم پاشیم، اما اونی که باید به دست بیاریم دنبالش نباشیم، این ضرری. لذا انشالله همه من تصمیم بگیریم از ناآگاهی ها به آگاهی در بیاییم و پس از به آگاهی در آمدن به عمل بپردازیم. اون وقت میتونیم خوشحال باشیم که این صاحبان فضیلت را که رهبر خودمون قرار دادیم، داریم به رنگ اونها تبدیل میشیم و به اونها داریم نزدیک میشیم. این قابل توجهی، این قابل توجهی. حدیث رو تمام کنم. همینطور که زندگی میکنید همینجور میمیرید، همینجور که میمیرید همینجور زنده میشید. اگر زندگی انسانی و اسلامی است، انسان و مسلم میمیرید و وقتی هم از قبر بیرون میایید انسان و مسلم بیرون میایید. اگر زندگی حیوانی است، چون انسان یه بودش حیوانه، اگر اون بود تقویت شده و زندگی حیوانی شده، شده خور و خواب و خشم و شهوت، شغب است و جهل و ظلمت، اگه اون شد، خونم قشنگ باشه، لباسم قشنگ باشه، همسرم زیبا باشه، غذا هم لذیذ باشه، پول تو جیبم زیاد باشه، تو جامعه برام احترام قائل بکن باشن، اینا اگر شد فقط هدف و خدا به فراموشی سپرد، عملا اگرچه قولا در جامعه هست، همه قولا خدا رو قبول داریم، حتی گاهی از اوقات اینقدر غفلتیم که با همین خدا مردم رو فریب میدیم، در این حالی که میگیم خدا آگاه و واقفه، خریدار آمده من برای که این جنسم رو رد کنم بهش بیام به خدا قسم خیلی جنس عالیه، خودم میدونم دروغ میگم، پس این خدایی که ناظر بر منه بیست که قبولش ندارم، اون نیستش مثل این که او بیخبر است از دروغ من که دارم دروغ میگم. اینه که میگم خدا در جامعه نیست به این جهت دارم میگم، ولیکن لفظ خدا خیلی تو جامعه هست، خیلی قشنگ تو جامعه لفظ خدا هست. اونی که باید مؤثر باشد به عنوانی که من خدا بین باشم و خودم رو در مقابل او مسئول ببینم نیست. اگر نبود اولایک کل انعام، حیوانم، حیوان مردم، حیوان برانگیخته میشم. لذا امام صادق فرمود اگر منتظر شفاعت ما هستید باید از قبر آدم بیرون بیایید. اگر آدم بیرون آمدید ما شفاعت میکنیم، اگر آدم بیرون نیامدید ما دیگه شفاعت نمی کنیم. عرضم تمام. پایان عرضم موعظه بود، ابتدای عرضم فضائل زهرای مرزیه بود. یه دو کلمه هم ذکر مصیبت کنم. دستور داد بسترش رو پهن کردن و در بستر آرامید و به خدمتگزارش فرمود که من دراز میکشم، اگر مؤذن از آن گفت و من بر نخواستم منو صدا کنید که پاشم برای نماز، اگر صدا کردید و من بیدار نشدم علی رو خبر کنید. خانم دراز کشیدن، قطیفه رو بر سر مبارکشون کشیدن، مؤذن از آن گفت. خدمتگزار دید خانم بیدار نشد، خواست بره داخل منزل بشه که خانم رو صدا بکنه. بنابر نقل حسنین وارد شدن. مادر ما کجاست؟ آزادا استراحت کرد. موقع نماز و مادر ما استراحت. ببینید باز خودش درسه ها. موقع نماز مال نماز، مال کار دیگه ای نیست. به کارهاتون بگید نماز دارم، به نمازتون نگید کار دارم. خدا رحمت کنه رجایی رو. این جمله از امیرالمؤمنین منتظر رجایی به فارسی گفته. امیرالمؤمنین در نامه مالک اشتر، در نامه محمد ابن ابی بکر برای حکومت مصر که نوشته، به هر دو تذکر داده که نمازتون نباید به خاطر اهمیت کارتون تغییر زمانی پیدا کن. بچه ها فرمودن که مادر ما موقع نماز نمیخوابه، سراسیمه آمده. ناچار شد خدمتگزار بگه آزاده ها تسلیت عرض میکنه، مادرتون از دنیا رفته. اینا خودشون انداختن رو بدن مادر. یکی افتاد رو سینه مادر، یکی افتاد رو پاهای مادر. یکی میگو مادر جان من حسنم، یکی میگو مادر جان من حسین. یکی سینه را میبوسید، یکی پا رو میبوسید. به هر حال خدمتگزار گفت تکلیف پدر رو خبر کردن. بچه ها سراسیمه آمدن به مسجد. کیفیت آمدن بچه ها مردم را مضطرب کرد. رفتن پلو پدر، یه جمله به امیرالمومنین که گفتن علی منقلب شد. این آقایی که هیچ وقت زانوهاش نلرزید، این آقایی که در خیبر در رو رو دست گرفت و نیرو از او عبور کردن و ارتعاش و لرزه نداشت، این بچه ها چیزی گفتن که شروع کرد لرزیدن. وقت خواست پاشه به زمین افتاد، در حرکت عباش رو زمین می کشید. همینطور سراسیمه آمد تا بالای سر زهرا. زهرا جانم جواب نشنید، دختر پیغمبر جواب نشنید، مادر حسنین جواب نشنید. زهرا جان من علی هستم، به حق من بر تو قسم با من صحبت بکن. اون وقت جریانی به بار آمد. من میخوام اینجا یه چیزی رو عرض کنم. اینجا امیرالمومنین تو اتاق خودش، درست زهرای مرزی شهیده هست، اما به حسب ظاهر سر در بدن داره، قطعه قطعه نشده. من چی میخوام بگم؟ چی میخوام بگم؟ شما های مردی میتونید علی باقون عظمت اینطور مثل فانوسی تا شد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. اینجا علی کناری 18 سال آمد، اونجا حسینم کناری 18 سال آمد. هر دو یک تقاضا داشتن. علی کنار زهرا فرمود نفسی علا زفرات محبوسه، یا لیتا خرجت مع زفرات. کاش که جانم با این آه و اندوها از سینه من خارج می شد. امام حسینم صورت گذشت و صورت پسرش. علی علت دنیا بعد کل افا، پسرم بعد از تو خواهد بر سر دنیا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
از جوار حرم رضوی علیه السلام قرآن می‌خوانیم و اهدا می‌کنیم به شهیدان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. صدق الله العلي العظيم.
خدایا تو مرا عشق کردی که در قلب عشاق بسوزم، تو مرا عشق کردی که در چشم یتیمان بجوشم، تو مرا حجت قرار دادی تا کسی نتواند خود را فریب دهد، تا مظهر ارزش‌های خدایی باشم، تا صدق و اخلاص و عشق و فداکاری را بنمایانم.
همزمان